أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری جنون است، دیوانگی است که درمانش عرض شد، درمانش سخت است ولی پیشگیری از آن آسان. امور زیادی در روایات متعددی به عنوان پیشگیری از بیماری جنون، اعم از دارو و قضا و ذکر و دعاست. یکی از این اموری که دیوانگی را پیشگیری می کند و جلو ابتلا به دیوانگی می گیرد، یه جور ذکری هست. روایتی وارد شده که می فرماید ان من قال کل یوم ثلاثین مرتن، هر کس این را در هر روز 30 مرتبه بگوید ایمن میشه از جنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وتبارك الله احسن الخالقين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دفع الله عنه 99 نوعا من انواع البلاء. خداوند از اون شخص 99 تا بلا دفع میکند، کمترینش جنون است. اهونها الجنون. پس این پیشگیری از بیماری جنون است، یه جور ذکر برای انسان سالم. اگر این ذکر را 30 مرتبه در روز بگه، این پیشگیری از بیماری جنون. یا حتی اگر کسی دیوانه باشه ولی ادواری در زمان افاقش اگر این را بخوند شاید هم مؤثر باشه. یا اگر کسی دیگر برای فرد دیوانه این اذکار را بخوند، بعید نیست هم مؤثر باشد. نهمین چیزی که پیشگیری و درمان هم محسوب میشه و اون حجامت است. حجامت به طور مطلق، ما حجامت انواع داره، اقسام داره، در جلد 2 بحثش اومده. انواعی داره، اقسامی داره، هر کدوم آثار خاص خودشو داره. یه حجامت عام داریم، حجامت عام یعنی مطلق حجامت، یا حجامت کمر. هم حجامت عام که مطلق کمر است، هم حجامت بله، هم مطلق حجامت، هم حجامت عام به طور کلی حداقل مسئله جنون را درمان می کند. ولی حجامت های دیگری داریم، مانند حجامت روز سه‌شنبه اگر مصادف با 17 یا 19 ماه بشه، این درمان کل بیماری های سال است. و یکی دیگر حجامت سر، حجامت سر درمان کل بیماری هاست، درمان عام و شامل کل بیماری ها. ولی حجامت هر نوعش که باشد، ای درمان جنون و پیشگیری از جنون. بله، باید کش حتما داره. روایتی داریم که شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنه، من احتجم یوم الثلاثاء، کسی که در روز سه‌شنبه مثل دیروز، من احتجم یوم الثلاثاء لسبع عشرتین او تسع عشره او لإحدى وعشرین، یکی از این ستا، هفدهم ماه، نونزهم یا بیست و یکم ماه اگر با سه‌شنبه مصادف شد، این حجامت برای درمان است و پیشگیری برای بیماری های سال است. کانت له شفاء من کل دائم من ادواء السنه، این درمان است از کل بیماری های سال است، تا یک سال بیمار نمیشه، بیماری های سال کلها. و کانت لما سوى ذلك، در روزای بت دیروز سه‌شنبه بود، هفدهم ماه هم بود، سه‌شنبه هفدهم ماه هم بود، ولی خوب نبود حجامت به جهت اینکه قمر در عقرب بوده. قمر در عقرب فرماید کارهای مهم را انجام ندهید، پرهیز کنید از کارهای مهم. یکی از کارهای مهم هم حجامت است. پس دیروز خوب بود، سه‌شنبه بود، هفدهم ماه هم بود، منتها چون قمر در عقرب هست به این جهت عرض شد که خیلی صلاح نیست. خیلی خوب، بعد می فرماید که اگر سه‌شنبه هفدهم ماه یا نوزدهم ماه یا بیست و یکم ماه، این مفید برای کل بیماری های سال است. و کانت لما سوى ذلك، اگر روزهای دیگر کسی میخواد حجامت کند، شفا اون فقط از چند بیماری مفیده، برای چند بیماری مفیده. شفا اون من وجع الرأس والأضراس، سردرد، دندون درد، والجنون، والجذام، والبرس پیسی، فقط برای اینها مفیده. اگر روزهای دیگر غیر از هفدهم ماهی که سه‌شنبه یا نوزدهم ماهی که سه‌شنبه باشه یا بیست و یکم ماهی که سه‌شنبه باشه، غیر از اینها اگر کسی حجامت کند، فایده حجامت منحصر به این چند چیز است که یکی سردرد و یکی دندان درد و یکی جنون و جذام و پیسی. ولی اگر سه‌شنبه باشه هفدهم ماه یا نوزدهم ماه یا بیست و یکم ماه، این درمان کل بیماری های سال است و پیشگیری از کل بیماری های سال، یعنی تا یک سال دیگر بیمار نمی شود حداقلش. خیلی خوب، پس این تا یک سال ایمنی، حالا این شاید از این روایت هم استفاده بشه که حجامت کردن سبب میشه انسان ایمن بشه از این چند تا بیماری که ذکر شده. تا یک سال ایمن میشه، سردرد و دندان درد و جنون و جذام و پیسی، تا یک سال ایمن خواهد. البته دلالت نیست، به نحو اشعار فقط. قمر در عقرب، ببین این توی آسمان، این ستاره هایی که تو آسمان هست، اینها بینشون یه خطی میکشن، شکل یه حیوانی میشه، شکل دب میشه. دب اکبر داریم، دب اصغر داریم، یکی هم عقرب است، به شکل عقرب در میاد. اگر ماه در اون منطقه از آسمان قرار میگیرد، بهش میگن قمر در عقرب، در برج، احتمال در برج عقرب. البته این بله، کل حجامت هاست، کل مطلق حجامت هاست. البته شاید انصراف داشته باشه به حجامت کمر، اگر انصراف را نگفتیم باید بگیم اطلاق داره. کل حجامت ها حد اقل فایدهش این چند تا بیماری است. و اما حجامت سر، این هم برای شاید کل بیماری ها مفیده و به خصوص مسئله جنون، این نسخه خاص داره. روایتی که طبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که پیامبر فرمودن و اشار بیده الى رأسه، پیامبر به سرشون اشاره کردن و فرمودن علیکم بالمغیثه، یعنی حجامت سر، بر شما باد حجامت سر، فانها تنفع من الجنون والجذام والبرص والآكله ووجع الاضراس، برای جنون مفیده، برای جذام هم مفیده، و برای برص هم مفیده، برای آكله خوره، برای خوره مفیده، برای دندان درد هم مفیده. اون روایات قبلی تدفعوس، اون روایات قبلی دفع میکنه، یعنی پیشگیریه. بله، شفا یا کلمه شفا، شفا به معنای دفع، عرض شد که کلمه شفا هم به معنای دفع است، ولی این روایت به عنوان تنفعو مفید است. اگر مفید باشه میتونه هم دارو و درمان هم باشه، صرفا پیشگیری نیست، مفیده برای بیماری که وجود دارد. انها تنفعو من الجنون، از جنون مفیده، برای جنونی که وجود داره مفیده. این احتمال هم وجود داره که شامل درمان هم بشه. این لحن، لحن درمانه، بله، ظاهرن یه مرتبه کار. بله، راجع به جزام، جزام یه بیماری تدریجی است. البته دست ها، بینی به خصوص، پاها خورده میشه در جزام، ولی در آکله، بله، این تدریجیه، کند پیش میره، مرور زمان، سالهای سال ممکنه بینی از بین میره، دست از بین، ولی آکله و خوره سریع، یا حالا یا عفونت میکنه دست یا پا، یا خورده میشه، ولی بیشتر عفونته، سیاه میشه و سریع، تا شب دیگه نگه ندارن، باید پا را قطع کنن. اگر پا قطع نکرده میره به سمت حوض، لگن میره، اگر لگن قطع نکرده میره به سمت شکم، سریع منتقل میشه، بهش میگن خوره. بله، نه درمان داره، ولی اطباء این را میگن. بله، اقطاع در روایت هم هست که اینایی که مرتکب گناهانی شدن، بله، اینا مبتلا به این بیماری شدن، دو مجبور شدن، بعضی هاشون با اره، با اره پاشقت کنه، در روایت ما مجبور شده با اره پاشقت کنه. خیلی خوب، روایت دیگه از شد که این روایت دومی که خوندیم لحن درمان هم داره، دارو بودن هم داره. حالا روایت دیگری داریم، میفهمیم الحجامت فی الرأس شفاء من سبع، حجامت سر درمان هفت چیز است: جنون است و جزام است و پیسیست و نعاس خوابالودگی و وجع الضرس دندان درد و ظلمت العین تاری چشم و صداع میگرن. حالا یه حال این راجع به درمان نهم که حجامت است. برای اینایی که مبتلا به دیوانگی هستن حجامت خوبه، بخصوص حجامت سر. خیلی خوب، بحث درمان بعدی یه جور از کاری است که جنون را دفع می کند. حالا یا درمان هم بله؟ بله، حجامت چه دیگه، در نقره حجامت میشه، نوعا در نقره حجامت میشه. خیلی خوب، یه روایتی داریم که اتى النبی رجلون، یه مردی نزد پیامبر اومد، یقال له شیبه، شیبت الهذلی، اسم شیبه هذلیس، فقال یا رسول الله، عرض کرد ای پیامبر خدا، اینی قد کبرتو، سنم بالا رفت، کبرت سنی، سنم بالا رفت، پیر شدم، و ضعفت قوتی، قوت بدنم ضعیف شده، بدنم ضعیف شده، من عمل کنت اعمله، الان ضعیف شدم، کارهایی که قبلا انجام میدادم الان دیگه نمیتونم انجام بدم، ضعیف شدم، کنت عودته نفسی، کارهایی که به اونها عادت کرده بودم، خودم را به اونها عادت دادم، من صلات، ولا کارای مستحبی، کارای عبادتی، صلات و صیام و حج و جهاد، فعلمنی یا رسول الله کلاما ینفعن الله به، ولا که نمیتونم این کارها را انجام بدم، یک کلامی، یک ذکری به من یاد بده که برای من نفع داشته باشه، و خفف علیه، چیزی سبک، آسان، یا رسول الله. فقال اعدها، پیامبر وقتی این حرفا را شنید به اون شخص فرمود دوباره بگو چی گفتی؟ اون هم تکرار کرد. پیامبر برای بار سوم فرمود دوباره تکرار کن، اعاده کن چی گفتی؟ بله. بعد پیامبر فرمود فقال رسول الله ما حولك شجره ولا مدره الا وقد بكت من رحمتك، نیست درختی در اطرافت و نیست خاکی گلی بله در اطرافت مگر اینکه به خاطر شما گریه کرده، به خاطر من رحمتك. فإذا صليت الصبح، زمانی که نماز صبح میخونید، فقل 10 مرات، 10 مرتبه این را بگو. این ذکر خیلی مهمی است برای بدهکاری ها، برای فقر، تنگ دستی خیلی مؤثره. سبحان الله العظیم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. بله. فإن الله عز وجل یعافیک، خداوند تبارک و تعالی شما را خوب میکنه، درمان میکنه. بذلک من العمى، یا حالا ایمن میکنه، پیشگیری از عمى کوری و الجنون و الجذام و الفقر و الهرم پیری. فقال یا رسول الله هذا للدنیا فما للآخره، این مال دنیا است، برای آخرت چه بگم؟ روایه ادامه داره. خیلی خوب. البته هم این روایت، هم روایت قبلی، هم این ذکر، هم ذکر قبلی، همه دوره مسئله حوقله میچرخه. حتما لا حول ولا قوه الا بالله العظیم داره، هم این ذکر هم ذکر قبلی، هر دوش این کلمه لا حول، راز در همین نکته، در همین مسئله، در همین جمله است. این دهمین درمان بود، یازدهمین درمان کاری است که انسان برای عروس انجام میده، یعنی شوهر داماد برای عروس انجام میده که هیچ وقت این عروس مبتلا به دیوانگی نمیشه. در وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود یا علی اذا دخلت العروس بیتک، زمانی که عروس وارد خونت میشه، فخلع خفها حین تجلس، زمانی که می نشیند کفشش را از پایش بکن، و غسل رجلیها، پاهای عروس را بشور، و این آب را جمع کن، و صب الماء من باب دارک الى اقصى دارک، آب را بریز از دم در تا انتهای خانه، بله من الى اقصى دارک. فانک اذا فعلت ذلك، اگر این کار را کردی، اخرج الله من دارک 70 نوعا، بله من الفقر، 70 نوع فقر از خونه خارج میکنه. بله. و انزل علیک 70 رحمه، ترفرف على رأس العروس، خداوند 70 رحمت نازل میکند که روی سر عروس بالبال میکند. حتی تنال برکتها، تا اینکه برکتشو به دست بیاری. بله. کل زاویت من بیتک، این برکت شامل هر بله هر رکنی از خونات. بله. و تأمن العروس من الجذام، عروس هم ایمن میشه از جذام، از جنون و جذام و پیسی، ان یصیبها مبتلا نمیشه، و مادامت فی بیتک، تا وقتی که در خونه شما مبتلا به این بیماری ها نمیشود. خیلی خوب، این مسئله خوبی است، من دیدم اینا رعایت میکنن در اون دیگه عروس نیست، عجوز است. بله. اینا انجام میدن در کشور عراق، من دیدم اینا مقیدن، بعضی ها این را انجام میدن. کار خوبی است، پرنفعی است، مایه برکت خونه است، برطرف شدن فقر است، و عروس هم ایمن میشه از دیوانگی و پیسی و جزام. اینایی که والا دیگه قضا باید تجدید فراش کنن دیگه. خیلی حالا ما چون خانم نیست دیگه اینجوری صریح راحت می. خب این 11 درمان بود. 12 درمان سوره نحل هست. سو از شیخ صدوق از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید من قرأ سورة النحل فی کل شهرین، کسی که سوره نحل در هر ماه یک بار بخواند کفی المغرم، دیگه از بدهکاری خلاص میشه. من الدنیا بله و 70 نوعا من انواع البلایا، 70 نوع از 70 نوع از انواع بلا خلاص میشه. اهونها کمترینش جنون است و جزام است و پیسی. البته این روایت در ثواب الاعمال کتاب شیخ صدوق کتاب معتبری است. بله، چون در مسائل در مسئله بله در فضائل القرآن و در معنی با قرآن یه خورده باید دقت کرد، زیرا خیلی از روایت جعلی در این زمینه هست، ولی این چون شیخ صدوق آورده شاید قابل اعتماد باشه. 13 درمان و پیشگیری ابتلا به جنون بوییدن نرگس، گل نرگس است. روایتی داریم از پیامبر که فرمودند شمو النرجس، نرجس را ببوید. فی الیوم مرتن، در هر روز یک بار. ولو فی الاسبوعی مرتن، هرچند هم هفته یه بار. ولو فی الشهری مرتن، هرچند هم ماهی یه بار. فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةٌ من الجنون، زیرا در قلب یک دانه از جنون و جزام و پیسی. بله، شمهو یقلعوها، بویدن نرگس این دانه جنون را می کند و از بین می برد. یقلعوها، ریشکن می کند. خیلی خوب، این بویدن نرگس این را در طب نبی سال یه بار هم دیدم. بله، خلاصه نرگس، حالا این روایت میگه نهایتش ماهی یه بار است برای جنون، برای خصوص جنون. بله، حالا احتمالا خشکش هم این اثر را داره، بعید نیست که فرمایید ماهی یه بار، پس معلوم میشه خشکم میشه استفاده کرد. عطر گل نرگس هم ممکنه اگر شیمیایی نباشه، اینی که در بازار همه شیمیاییه، اگر طبیعی باشه شاید کفایت کنه. علی حال، این روایت یه نکته مهمی داره و اون است که باید اشاره کنیم. میفرماید در قلب یک دانه ایست از جنون که بویدن نرگس این دانه را از ریشه میکند، یقلعها، میکند. قلب به چه معناست؟ این خودش یه بحث مستقلی است. حالا این روایت شاید ازش استفاده بشه که قلب که یقینا این قلب عضو نیست، چون این قلب عضو بالاخره رگ و ورید و شریان و نمیدونم یه دیواره گوشتی داره. دانه ای در او تصور کنیم که مال جنون باشه در قلب قابل تصور نیست. قلب وقتی میگم به چه معناست؟ بنده بعد از بررسی خیلی زیاد در این مسئله، حتی در اون بارش کتابی هم نوشتم، قلب احتمال زیاد مراد همون چیزی است که در سلول ها وجود داره که امروزه بهش میگن ژن، ژن هاست، چیزی شبیه اینه. حالا یقینا دی ان ای شما فرض کنید، چیزی دیگه فرض کنید، یا مثلا اسید امینیک باشه. مهم این است که یه ماده است که در اون ماده ژن، چیزی که در روایات ما ازش تعبیر میشه به عرق، بحثش مفصل در جلد اول اومده، اینی که در روایات ازش تعبیر میکنم به عرق، عرق جزام، عرق پیسی، عرق دیوانگی، عرق در روایات عرق ازش، این همون چیزی است که صفات وراثی را منتقل میکنه از پدران به فرزندان، که حضرت امیر به محمد ابن حنفیه میفرماید اصابك عرق من امك، چینی از مادرت بهت رسیده، عرق من امك. خیلی خوب، پس این ژن، حالا امروزه میگن ژن، چیزی شاید تحقیقی که نیست، شاید، ولی معادل عرق، شاید معادل عرق، شاید، البته شاید معادل عرق باشه در روایات. اینی که نقشی دارد در صفات وراثی، نقش دارد در بیماری ها، سبب یکی از علل و اسباب بیماری ها در جلد اول هم عرق است که ژن باشه، معادل شاید ژن باشه. اینی که به اسم قلب وارد میشه در روایات، شاید معناش همین مجموع و بسته ژنتیکی انسان است که در اون ژن جدام وجود داره، ژن پی سی وجود داره، ژن سرفه وجود داره، ژن سرطان، ژن کل بیماری ها و ژن صفات وراثی، ژن سفیدی، ژن سیاهی، ژن چشم رنگی و همسایه. این بسته ژنتیک، اینی که محفوظ میماند، بعد از مردن هم محفوظ میماند و بر اساس اون انسان بر میگرده، دوباره زنده میشه، مثل تخم گیاهان است، شبیه به این حالت. این در روایات هم اشاره بهش شده، بحثش هم مفصل قبلا در جلد یک اومده. الا یعنی این قلبی که میگن قلب عضو نیست، این روایت مؤید این معناست. مراد از قلب این چیزیست که محفوظ هم میمونه، بعد از مردن هم هست. این بسته ژنتیکی انسان در روایات ما میفرماید تینت انسان هم ازش تعبیر میشه، این در قبر میماند و تحت هیچ شرایطی تلف نمیشه، در سخت‌ترین شرایط باقی میماند. تبقى مستدیرة فی القبر. چی داره این؟ صفات انسان، اعمال انسان، کردار انسان، همه چی یک سیدی شامل کل صفات انسان و بیماری های سینای بیماریشو و حتی کارهاش و اعمالش در اون ثبت شده، که می فرماید روز قیامت یوم تشهد علیهم جلودهم، پوست انسان میاد شهادت میده. خب شاهد یعنی چی؟ یعنی با چشمش دیده، در ذهنش حفظ کرده، حالا میاد اینا شهاده، تبدیل به کلام میکنه، شهده تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یعملون، میاد شهادت میده، پا میاد شهادت میده، دست، این یعنی مثل سیدی عمل میکنه. سیدی میذارید تو دستگاه کامپیوتر، گذشته را به شما نشون میده. این سیدی انسان از حفظ کننده حرکات و افعال و کارهای و صفات و همه امور انسان را حفظ. پس این که می فرماید ان فی القلب حبتون، ان فی القلب حبتن، در قلب یک دانهی وجود داره که این دانه جنون است. این همون چیزی که امروزه میگن جن جنون، این همون چیزی که امروزه میگن جن جذام، این همون چیزی که در روایات ما بهش میگن عرق جذام، عرق جنون، عرق پی سی و امثال ایناست. بحث عرق و ژنتیک قبلا خوندیم، این روایت به این معنا اشاره میکنه. خیلی خوب، این وجود دارد و این جن و این حبه در قلب، یعنی در بسته ژنتیکی انسان وجود دارد، در تمامی بدنش وجود دارد، هر لحظه ممکنه این حرکت کنه، جهش پیدا کنه و تبدیل بشه به یک جن فعال، سبب بیماری جنون بشه. ولی بویدن نرگس این را ریشکن میکنه و کارشو و جلو و جهشش و حرکتش و آسیبش میگیره. بله؟ عطرش؟ بله، باید ببوند، حالا یا خود گل یا خشکش مثلا یا خود عطرش ممکنه هم باشه، ولی به شرطی که شیمیایی نباشه. بله؟ آه، کیفیت ساخت عطر دیگه آسانسگیریه، آسانسگیری دیگه خودش یک فن مستقلی است. فی راسه آسانس گلها، آسانس گیاها را میگیرن، آسانسش میگیرن، حالا روش های مختلفی داره، بعضی با الکل آسانسش میگیرن، بعضی ها روش های دیگری دارن آسانسگیریه. من ده خیلی دقیق بلد نیستم، یه چیزای کلی بلدم. این راجع به 13 درمان جنون و پیشگیری، 14 درمان و پیشگیری خود حوقله است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. روایت ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دفع الله عنهم 73 نوعا من انواع البلاء. کسی که این را بگوید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خداوند 73 نوع بلا از او دفع میکند. من انواع البلا اهونها، کمترینش جنون است. خیلی خوب، این حوقله به تنهایی است. یک بار البته این بله این روایت فرماید که یه بار این را بگه دفع میکنه ازش. قبلا خوندیم 30 بار. حالا یک ذکر دیگر بود، حوقله هم داشت. خیلی خوب، 79 سنو بیماری از او دفع میکنه. این حوقله جزو درمانهای عمومی است، خیلی مهمه و گنجی است، از گنوج عرش هست، از گنجای عرش هست و جز در درمان خیلی مؤثره. این 14 درمان، 15 درمان اکل و مایس خطو من الخوان، این قضاهایی که توی سفره میریزه یا از سفره، بیرون سیری، بیرون ظرف قضا میریزه، این قضاهای ریز، کوچک، بزرگ، دو یا کوچک، اگر کسی اینها را بخصوص قضاهای ریز جمع کنه و بخوره، این پیشگیری و درمان کل بیماری هاست. این یه فازی از درمان در طب اسلامی و در هیچ طب دیگری مطرح نشده، فقط در طب اسلامی. این ریزه غذاهایی که انسان میخوره، میریزه از بشقاب، میریزه برنج، دانه های برنج یا تکه های ریزه نان اگر بریزه انسان جمع کنه و بخوره، این برای او درمان است، درمان کل بیماری ها. روایتی داریم که پیامبر مشاهده کردن، مشاهده فرمودن ابو ایوب انصاری یلتقط نثار المائده، این قضاهای ریزی که روی زمین ریخته از سفره یا روی سفره ریخته جمع میکرد و میخورد. پیامبر فرمود بورک لک، بر تو مبارک باد. بله، و بورک علیک، برای شما مبارک باشه. و بورک علیک، بر شما مبارک باشه. و بورک فی، خدا به شما برکت بده. و بورک فیکم، امین بارک الله. قال ابو ایوب یا رسول الله و غیری، حالا کسی دیگر هم این برکت و این دعا شاملش میشه؟ پیامبر فرمود نعم، من اکل ما اکلت، هر کس این ریز قضاها را بخورد، این همین دعا شاملش میشه. فلهو ما قلت لک، همون چیزی که برای شما گفتم برای او هم خواهد بود. بعد پیامبر فرمود من فعل هذا، کسی که این کار را بکند، وقاه الله، خداوند او را برای او پیشگیری و خداوند تبارک و تعالی برای او پیشگیری از جنون و جزام و پیسی و بله و آب زرد و حمق کم عقلی، خداوند او را بعد پیشگیری میکند، برای او پیشگیری قرار میده از جنون و جزام و پیسی و آب زرد، یعنی بیماری کبدی و هم آب زرد همون سیروس کبدیه، این آب زیادیه، و الماء الاصفر و این در چاب زیاده، بله آب کبد، بیشتر آب کبد، این آب اشتباه است، اضافه شده. آب زرد سیروس کبدی، این آبی که از کبد، آب نه زردی چیزی دیگه است، سیروس کبدی، کبد به حالتی میرسه که ازش آب ترشح کنه و شکم بزرگ میشه، مجبور میشن شکم رو سوراخ کنن، آب خالی کنن، شبیه به استسقاست. خیلی خوب، سه تا تعبیر داره، آب زرد داره، حبن هم میگن و استسقا هم بعضی وقتا میگن، البته استسقا غیر از آب زرد و حبن. این درمان 15 درمان بود، البته اینجا به عنوان پیشگیری ذکر شده، ولی در روایات دیگر بحثش هم مفصل در جلد 2 آمده به عنوان درمان کل بیماری هاست. این خودش درمانه، اگر کسی بیمارم باشه این کار را بکند بیماریش برطرف میشه. حالا رسیدیم به یک درمان خیلی مهم، این دیگه باید درمان باشه، بحث پیشگیری نیست. شاخصترین درمان دیوانگی، CP، خبل و اوتیسم و امثال ایناست. میخونیم این روایت بخور حضرت مریم که این بخور ما گاهگاهی رفقامون انجام میدن، این همین بخور است. بخور حضرت مریم خیلی مؤثره. این بخور ما بنده قبلا انجام میدادم، چی بسا افرادی ویلچری همونجا پا میشند و میرفتن. واقعا یه معجزه است، ولی یه خورده درست کردنش سخته، ولی واقعا معجزه است، معجزه عجیب. حتی یک سری تو کاشان بخور دادیم، یک کور بینا شده، اینقدر این اثرات داره. همونجا در همون محل 40-50% بیناییش برگشت. خلاصه خیلی داروی مؤثری است و درمان مؤثری است برای بیماری هایی که لاعلاج است و درمان ندارد، مانند دیوانگی، مانند جنزدگی، مانند سرع. سرعی که درمان ندارد این درمان میکنه. سه بار فرد بخور به داده بشه سرعش برطرف میشه، دیگه قش نمیکنه، سرعش برطرف میشه و خوب میشه. یه معجزه است، معجزه طب اسلامی است. البته این بخور هم در قدیم بنده در کتاب ها خوندم، در قدیم هم بوده در بیمارستان های اروپا و روم و یونان بوده. این بخور حضرت مریم چون مال مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی علیه السلام. این روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه در کتاب طب الائمه هم وارد شده. انه وصف بخور مریم، امام باقر بخور حضرت مریم معرفی میکنن، لأم ولد له، برای بله کنیزی است که مستولده است، یعنی کنیزی که امام از او فرزند داشت. لأم ولد له و ذکر انه نافع، امام هم فرمود و یاد کرد که این بخور حضرت مریم نفع دارد. لکل شیء من قبل الارواح، همه بیماری هایی که از ناحیه ارواح، ارواح یعنی جن و شیطان و روح، این بیماری هایی که از طرف جن و شیطان، خیلی از بیماری ها، این بیماری هایی که لا علاج است امروز به خاطر این، چون علتش جن هست نمیتونن درمان کنن، چون جن را نمیشناسن. طب جدید، طب کلاسیک جن را نمیشناسن و نمیتونه این چیزها را درمان کنه، ولی این بخور اینها را درمان میکنه. بله، این به همین خیلی از بیماری ها، مثلا ام اس، پارکینسون و علی حالین، حتی اوتیسم و سرع و امسالین، همش معلول جنزدگی است. اگر فردی به شما مراجعه کرد این در خواب احساس خفگی میکنه، احساس میکنه یه نفری داره خفش میکنه، این جنزندگیه، یا یک جن را ببینه یا صداش بشنوه، یا مثلا تو خواب میپره، حالت ترس و فزع در خواب پیدا میکنه، اینا از روایات ها استفاده میشه، اینا همش معلول جن و شیطان است. پس اینا نوعاً به خاطر جنزندگی است و خیلی در رنجن و خیلی هم مبتلا، منتها صداش در نمیارن، چون مردم ازشون باور نمیکنن، میبینن حتی افرادی از خارج میان، چقدر از کشورهای دیگه، یکی از کانادا اومد، یه دکتری گفت من دکترم و استاد دانشگاه هم در کانادا. بله، یک خانومی بود، خودش دکتر و استاد دانشگاه پزشکی در کانادا، دو تا بچهش مشکل دارن، حالا مشکلشون رو بعدن یه روزی عرض میکنم، کیسه آب در بدنشون تولید میشه. اومد، همین که اومد این را گفت، گفت من خودم دکترم و جراحم، این یک کیسه آب در بدنشون تولید میشه، چند بار من این کیسه را خالی کردم دوباره پر میشه و هیچ علاجی هم نداره و هیچ کدوم از این کیسه های شناخته شده نیست. یک کیسه چیزی عجیب و غریب مونده. گفتم خانمی از جن هست؟ گفت نه، این حرفا چیه، ما قبول نداریم. بعد گفتم ازشون بپرس، از بچه ها پرسیدیم؟ گفتم بله، ما میبینیم هر روز وایداده کنار پله ها، نمیدونم فلان چیه. خلاصه هی به اون بچه هاش میگفت نه این حرفا نزنید، این کسی قبول نمیکنه، باور نمیکنه این چه حرفایی. خلاصه چون جن علاقه به آب داره، و لو استقاموا على طریقتی لأسقیناهم ما انغدقا، اینا علاقه شون به آب، چون از آتش خلق شدن علاقه شون به آب بیشتر از غذا. خداوند به انسان وقتی پاداش میده میگه لحم طیر من ما یشتون، چون انسان علاقه ش به غذا بیشتره، آب از ناچاری میخوره. ولی جن علاقه شون به آب بیشتره، خداوند پاداششون آب قرار داده. و الا استقامو، اگر مستقیم بشن در راه مستقیم بشن ما بهشون آب میدیم. لاسقیناهم ماء غدقا، پس جن هر جامعه باید آب باشه، اگر آب نباشه کیسه آب درست میکنه. یکی از علتاش خلاصه بیماری های ناشناخته ولا علاج زیاده، یکیش اینه، یکیش MS، یکیش پارکینسونه، یکیش بیماری مشابه. خلاصه این محل ابتلاس واقعا و چیزی است که اصلا تا به جدید نمیفهمه و نمیتونه بفهمه، نه چون جن رو نمیفهمه. بله بله بله، خیلی درمان شدن. علی حال این درمانش همین بخور هست. این روایت این را میگه، لکل شیء من قبل الارواح، هر بیماری هر آسیبی است که از ناحیه ارواح است، جن است و شیطان است و روح است. ممکنه بله، البته اگر علام دیگری هم میخواد. نه اونا رقیه براش خوبه. بله بله، اینا هست. اینا که جن آسیبی از ناحیه جن میبینن، اینایی خونهاشون قدیمیه خیلی و سقف خونه اگر بلند باشن و ان مبتلا میشن، اینایی که تو خواب بیپرن جیغ میزنن فریاد میزنن، اینا نوعا مال جن هست، آسیبی که جن به اونها میزنه. خیلی خوبه، در یک درمانی در مفاتیح هم اومده، قطره سرکاب سرکه است در بینی بریزن، یه قطره که ترکیبی از سرکاب و سرکه. بله آب است. بله بله، ممکنه اینا هم همینجور معلوله. البته اینا بعضی بیماری هاشون عجیبه، یه نفر مثلا یه دختری مثلا 10 سال 15 سال یه دفعه یه قدرتی پیدا میکنه که مادرش ور میداره میزنه به زمین، قدرت 10 مرد پیدا میکنه. در همین بخور اخیری که رفقامون انجام دادن، یک خانومی از فرانسه آمده بود، 7 نفر از فرانسه، یکی قش کرد در اول بخور، بعد شروع کرد به صحبت کردن، اون هم با صدای یک مرد این دعایی که میخوندن اون هم تکرار میکرد، همون دعا را با همون صدای مرد تکرار میکنه. علی حال این جن به این دعا عادت کرده، هش عادی شده، این دعا باید جن را فراری بده ولی خب مثل که عادت کرده. خلاصه مثل یک کسی بچهش آورد، گفت این ناخوناش میجوه چی کارش کنم، گفتم صبر زرد تو دستش، وقتی خوابه صبر زرد. صبر زرد خیلی تلخه، خیلی شدید تلخه، شاید تلخ ترین چیزی که میشناسیم صبر زرد است. یه بار که توی دهانش میذاره دیگه توبه کار میشه دیگه. خب بعد از مدتی آمد گفت این چیکارش کنم، ناخوناش میجوه. گفتم مگر صبر زرد نذاشتی؟ گفت انقدر صبر زرد تو دستش گذاشتم حالا عادت کرده، میگه برام صبر زرد بخر. حالا این جن هم عادت کرده. خلاصه کل شیئن من قبل الارواح، من المسی، مس حالت مس، حالت عدم تعادل، کلذی یتخب کما یقوم، یعنی آیه قرآن، کسی که ربا میخوره، یقوم کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، من المس. این حالت مس یعنی چی؟ یعنی کنترلش از دستش خارج میشه، میفته دست همون جنه، پاشه میخواد ببره به جلو میبره به سمت راست دستش. اینا که دیدید که اینا حالت تخبط دارن و عشوائیت، نمیتونه قشنگ راه بره، یه جور نامنظم و نامتوازن و نامتعادل حرکت میکنن، این بهش میگن مس، حالت مس. من المس والخبل، خبل یعنی CP، بیماری CP، و کم عقلیس، والجنون دیوانگی، والمسروع سرع، درمان سرع است. این بخور حضرت مریم درمان قش کردن و سرع. والمأخوذ، مأخوذ یعنی اینی که کنترلش کاملا از دستش خارج شده و در دست جن قرار گرفته. و غیر ذلک، نافعون، مجربون، مفید است و مجرب است به اذن الله تعالی، به اذن خداوند. مشکل در این نیست، مشکل در موادش خیلی سخته. نه الان میخوریم، داریم موادش رو بخوریم. لتأخذ لبانن، اولین ترکیبش لبان، لبان یعنی کندر. لبانن او سندروسن، او در این نسخه او داره در طب الائمه، در بحار و مستدرک واو داره. لبانن و سندروسن، سندروس هم شبیه به کندر، لبان که کندر عرض کردم، سندروس شبیه به کندر، منتها درشتره، یکم درشتره هست، طعمش هم فرق میکنه، بهش میگن سندروس. لبانن، بله؟ این که اطلاق داره، شامل هر دو میشه. لتأخذ لبانن و سندروسن و بزاق الفم، آب دهان. آب دهان در این روایه، در این نقل، در نقل دیگر میفه بزاق القمر. بزاق القمر یعنی سنگ قمر است. سنگ قمر یه سنگی در عربستان است. شب مهتابی وقتی ماه کامل میشه این برق میزنه، میرن اون شب جمع میکنن، پیدا میکنن برق میزنه و اون را جمع میکنن، بهش میگن سنگ قمر، حجر القمر بهش میگن، در روایت بزاق القمر بهش میگن، حجر القمر. نه اینو باید پودرش کرد. و بزاق الفم و کور سندری، کور یعنی شاید همون کور گندم معروف، سندری مال جاش، شهرش، مال اون شهر بهتر از کورهای دیگر. در نقل دیگر کور سندی، سندی مال هندو سند، سند و کنج مال هندوستان است. بله؟ کور گندم یک گیاهیست بهش میگن خیار تلخم، شاید بگن در هست در اطراف شهرها وجود داره، برگ گردی داره، یه چیزی هم یک میوه سبز، بعد خوش میشه، قهوه‌ای میشه، چی شاخ خارهای مختصری روی اون دا هست. حالا یه روز انشاءالله تو بازار هست، عطاریا عطارا داره بهش میگن کور، به اسم کور میشناسن، کور، کور گندم هم میگن. خیلی خوب. بله ما که این را احتیاطا خواهیم خوند انشاءالله، احتیاطا میگیم اینایی که این مشکل دارن و بخور میشن آب دهانشون هم توی آتش بریزن. و قشور الحنظل، پوست هندوانه ابو جهل است. و مر مری، و مر مری، مر مری این در این روایت، این یا مر مرمری یا مرمری به این شکل در این نقل آمده، در نقلای دیگر مربری. خب مر شناختش یک در یک نقل هم حزا بری، حزا، حزا بری. مر اگر باشه، خب مر معروف همون مر مکیست، بری یعنی وحشی، مر وحشیست. اگر حزا باشه، حزا یعنی جعفری وحشی، جعفری وحشی مقدونس، البته در بعضی کتاب‌ها نوشتن حزا به معنای دیناروی زوفرا، زوفرا هم بهش میگن. خیلی خوب. و مر مری و کبریت ابیض، گوگرد سفید، کسرت داخل المقل، شکستگی و شکسته شده داخل مقل است. مقل ازرق یه جور صمغیست، بهش میگن مقل ازرق، لوز ازرق هم میگن. مقل ازرق یک جور صمغیست، این همون چیزیست که در قرص خون در مرکب شیش استفاده میشه، ولی داخلش باید باشه، شکسته داخلش. و سعد یمانی، سعد یمن، و یکسر فیه مر، پس مر نباید باشه اون قبلی، چون دوباره مر آمده، اون همون حزا بر ریس. گوگرد سفید، کبریت ابیض یعنی گوگرد، کبریت معادل فارسیش گوگرد، گوگرد سفید است. و یکسر فیه مر، مر درش خورد کنن، مر مکی مثل صمغی است، اینم خورد کنن و بریزم. یکسر فیه گای درشت هم است، بشکنید ریز کنید و بریزید. یکسر فیه مر، در یک نقل یکسر زیاد در اون مر بریزید. و شعر قنفذ، موی جوجه تیغی، یه خورده سخت. جوجه تیغی اگر از اولش تا آخرش بررسی کنی همش 10 تا مو اگر داشته باشه، بیشتر تو سبیلشه. اینا تراشیدنش خودش کار حضرت فیله. اینا گاید بگیری جوجه تیغی و ماه موهاش بتراشی و جمع کنی، جمع کردنش کار است. اون تیغش حالا شاید بعضی هم فرمان وقتی میگن موی جوجه تیغی مراد همون تیغشه. البته جوجه تیغی دو جوره، بله؟ مشکله، بله، بیشتر تیغش میگن. دو جور این مو جوجه تیغی به دو چیز اطلاق میشه، یکی همون جوجه تیغی شناخته شده است و یکی بهش میگن از اون بره. از اون بره در مشهد بگفتن از اون بره. این تیغای بزرگ داره، خودش هم بزرگه، این تیغای بزرگ داره و تیغاش امکان داره پرت کنه. بله بله، این پرت کنه و ازش میفته نوعا. این جمع کردنش کار سختی نیست. تشی حالا دار، شما میگن تشی در بله؟ حالا شما پیدا کنید. خیلی خوب. و شعر قنفذ، مشکل اصلیش این آخریشه، مشبوث، آغشته شده. این موهای جوجه تیغی باید آغشته کنید به قطران شامی. قطران شامی چیه؟ قطران شامی وقتی تنه درخت ارز البته تو ایران هم هست، درخت ارس، ایق چوبش قوی ترین چوبه، از آهنم قوی تر ارس. وقتی می سوزنن، اگر بخوص اگر سبز باشه، یه ماده سیاهی شبیه به نفت از او خارج میشه. ما با قیمت گزاف از شام می خریدیم که الانم راه بسته شده الحمدلله. این بهش میگن قطران شامی. این ماده سیاهی است که از سوزاندن تنه درخت ارس به دست میاد، ولی هست تو شام پیدا میشه، توی سوریه پیدا میشه. بله، این بهش میگن قطران شامی. پس این موهای جوجه تیغی باید آغشته بشه به قطران شامی. بله، و شعر قنفذ مشبوث به قطران شامی قدر 3 قطرات، اندازه 3 قطره. تجمع ذلك كله، تمامی اینا را جمع میکنی، مخلوط میکنی. و یصنع بخورا، از او بخور درست کنی. فانه جید و نافع ان شاء الله تعالی، این داروی خوبی است، مفید. البته از هر کدوم اینا ظاهرا مساویه، فقط مو مشخص شده که 3 قطره. بله، به این مقدار اکتفا میکنیم. تتمش انشاءالله فردا، بحث مهمیه. صلی الله علی محمد و آله.